در درس تاریخ معماری منظر بخش پنج که به منظر پردازی و باغسازی اروپا اختصاص داشت، پارکسازی برای عموم در قرن 19 و 20 رو ما به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش اول اختصاص به انگلستان داشت، بخش دوم به فرانسه. در اینجا ما در بخش دوم و در بخشی که پارک های عمومی فرانسه رو توضیح میدیم، بحث اصلیمون اقدامات عثمان بود در نیمه قرن 19 در پاریس، که قسمت اولش اختصاص داشت به بولوارها و میدانهای سبز و گردشگاهی در شهر پاریس و بخش دومش اختصاص داشت به پارک های جنگلی فراشهری دو سوی پاریس که تبدیل شدن از شکارگاه سلطنتی به پارک عمومی، و بخش سومش اختصاص داشت به سه پارک اصلی و مهم داخل شهر و در حد پارک های منطقه‌ای، پارک بودشامون و پارک مونسو رو صحبت کردیم. در اینجا ما به پارک مونسوری میپردازیم و آخرین مبحث ما که چهارمین قسمت از بخش دوم مربوط به فرانسه میشه، بحث سیستماسیون پارک های شهری توسط هنارت هست که اون رو هم در دنباله همین PDF و صحبت مطرح میکنیم. و مبحث پارکسازی برای عموم در قرن 19 و آغاز قرن 20 در اروپا به پایان میرسه. مبحث بعدی آمریکا و اورمستد هست. به اسلاید 3 اگر رجوع کنید آشناس، قبلا این اسلاید رو دیدیم، جای پارک های فراشهری بواد بولون و بواد ونسن رو آشنا هستیم، پارک بودشامون رو دیدیم و راجبه صحبت کردیم، پارک مونسو رو راجبه صحبت کردیم که یک پارک اشرافی وسیع بود که از آغاز به سبک رمانتیک ساخته شده بود اما بعداً نیمی از زمینهاش به فروش رفت و نیمیش در اختیار شهرداری پاریس قرار گرفت و تبدیل به یک پارک عمومی شد. و اکنون میخواییم در جنوب پاریس به پارک مونسوری که با یک دایره قرمز هم مشخص ترش کردیم بپردازیم. اگر به اسلاید 4 مراجعه کنید، هم در نقشه پاریس جای پارک های فراشهری و جای پارک های سگانه دیده میشه، پارک مونسوری که در پاریس 14 یا منطقه 14 پاریس قرار داره روی نقشه دیده میشه، نقشه کوچه که سمت چپ پایین باز شهر پاریس رو نشون میده، و یک زوزنقه نارنجی رنگ که پاریس 14 هست، منطقه 14 پاریس، و جای این پارک رو در گوشه زوزنقه مشخص کرده که در گوشه منطقه 14 هست. نقشه منطقه 14 رو بزرگتر و دقیقتر در بالای صفحه سمت چپ میبینیم و جای پارک رو هم مشخصتر به صورت یه لکه سبز در این تصویری که در بالای صفحه آمده مشاهده میکنید. بنابراین موقعیت پارک از نظر شهری برای ما مشخص شد و حالا یه مقدار به ویژگی هاش میپردازیم و اینکه کلن این نوع پارک های شهری که در قرن 19 و در زمان عثمان برای مردم در پاریس و استفاده عموم در پاریس ساخته شدند در واقع ویژگی های مشابهی داشتن و این ویژگی ها رو با بعضی استثناءات که در هر کدوم هست در این سه پارک بررسی می کنیم. اگر به سلاید 5 رجوع کنید، ما دو تا تصویر داریم. تصویر سمت راست پایین نقشه این پارک رو نشون میده. چهار تا خیابان دورش یه زوزنقه نامنتظم هست، چهار تا از خیابان‌های پاریس دورش هستن و یکی از اونها که با نارنجی مشخص شده حالت بلوار داره و این بلوارها اتصال‌های سبز خوبی بین شهر و پارک برقرار می‌کنند و یک خط در داخل این نقشه می‌بینیم، خط چهار لایه پهنی که از جنوب به شمال کشیده میشه. در عکس سمت راست هم ببخشید در عکس سمت چپ هم این رو میبینیم، یعنی داخل زوزنقه ما از جنوب به شمال یک خط خاکستری با یه انحنای کمی میبینیم. این مسیر راه آهنی است که از داخل این پارک عبور میکنه و به ترفندهای مختلف این مسیر رو ایمنسازی کردن به نحوی که اولا لبه و برش ایجاد نکرده و پارک پیوستگی خودش رو در دو سو داره، ثانیا خطرناک بودن رو ازش جدا کردن و دور کردن. در این زوزنقه در قسمت بالا گوشه راست یک دریاچه شبیه قلوه وجود داره که در نقشه میبینید و یک مسیر اصلی سبز که به صورت منحنی هایی پرپیچ و خم دور تا دور پارک رو طی میکنه ما داریم، به علاوه مسیرهای فرعی باز هم منحنی در داخل پارک و یک نظام ارگانیک طراحی معابر، به علاوه محوطه‌ای که شامل درخت های پراکنده و چمنزار هایی هست و در گوشه و کنارش هم تأسیساتی قرار داره. اگر به اسلاید 6 رجوع کنیم این مسیر راهن رو میبینیم. ضمن این که مساحت این پارک 15 هکتاره، یعنی به 1 کیلومتر مربع هم نمیرسه و پارک کوچکی هست و گفته شده که 2 تا خط آهن ازش میگذره، اما مسیر اصلی همونیست که در نقشه و عکس میبینیم. در اسلاید 6 همونطور که گفتیم بخش های مختلفی از مسیر راه آهن رو میبینیم. در یک جا میبینیم که 2 تا مسیر ریل گذاری شده سمت چپ و راست عکس دیده میشن، گویا مسیر رفت و برگشت هستن و از زیر یک پل عبور میکنن و پارک هم به صورت جنگل در دو طرف این مسیر وجود داره. پلی که وجود داره پارک رو در قسمت بالا دو سوش رو به هم متصل میکنه و این برش رو در واقع باعث میشه که در پارک ایجاد نشه و پارک درگیر جدایی نشه. ضمن اینکه جنگلی که در دو طرف از حالت پرتگاهی که پشت جنگل هست باعث میشه که مردم به این منطقه نزدیک نشن. در یه عکس دیگه باز پلی رو که 2 تا مسیر رفت و برگشت قطار ازش عبور میکنن میبینیم و این 2 خط آهنی که گفته شده منظور همین هست، یعنی 2 تا مسیر ریل گذاری که مسیرهای رفت و برگشت هستن و احتمالاً حالا در یه جایی ممکنه 2 شاخه بشن بیرون از پارک، ولی در داخل پارک تقریبا به موازات هم از جنوب تا شمال رو میرن. باز پل رو میبینیم و ارتباط 2 سوی پارک رو با هم. در یک جای دیگه که سمت چپ تصویری داریم پرتگاه خیلی عظیمی رو داخل پارک داریم که مسیر راه آهن از داخل اون دره عبور میکنه و از یک تونل عبور میکنه میره و دو طرف صخره ای و کوهستانی است و باز منطقه طوری حفاظت شده که میشه تا لبه این پرتگاه آمد. سمت راست ما نرده هایی رو میبینیم برای تماشا، ولی حفاظت شده است و امکان خطر سقوط رو گرفتن و در یه جاهایی هم اصلا صعب العبور هست و مردم نمیتونن تو این قسمت وارد بشن. جدار سازی شده صخره برای اینکه بتونن در واقع مسیر راه آهن رو در این گودی خیلی عمیق ایجاد کنن و بعد هم از تونل عبور کنه و وقتی از تونل عبور میکنه در بالا پارک پیوسته است. در عکس گوشه سمت راست ما بخشی رو میبینیم که باز مسیر راهن عبور میکنه و روی مسیر رو یک نوع پوشش دادن، در واقع از یه عمق کمتری از سطح پارک عبور میکنه و روش رو پوشش ایجاد کردن و اینجا دیگه برش ایجاد شده و پارک در دو طرف به هم وصل نیستن، ولی در طول این مسیر باز پل‌هایی زده میشه که مردم از دو سوی پارک میتونن به هم وصل بشن و در واقع پارک یک پارک عمل کنه. در اسلاید 7 مناظری از پارک رو میبینیم. سمت چپ بالا یک نقاشی هست از نقاشی های قرن 19 که خیلی واقع گرایانه طبیعت زیبای پاییزی رو با رنگ های مختلف، حتی درختانی که بعضن برگاشون ریخته و تنوع رنگی برگ درختان و دریاچه و انعکاس آسمان در آب، در واقع یک نقاشی کاملا رومانتیکی از یک صحنه‌ای که به واقع رومانتیکی هست در اینجا ملاحظه میکنیم. گوشه سمت راست بالا بخشی از دریاچه رو میبینیم. پارک گفتیم کوچیکه، دریاچه‌اش هم خیلی بزرگ نیست و ساختمان‌های بیرون پارک با ارتفاع بلند مشرف به پارک هستند و باز درختها، درختان، بوته ها و سنگ ها و صخره هایی که در اطراف دریاچه هست منظره رو بسیار طبیعت گرایانه و رمانتیک نسبت به فضای شهری خشک در کنار هم قرار داده و احساس دلپذیری برای مردم شهر فراهم میکنه. یک عکس از یه فولی داریم که کاربرد داره، راه پله داره، ورودی داره. کاربردش رو نخوندم جایی، مشخص نشده جایی، ولی در این حال فولیه، یعنی به شکل تولس‌های یونانی رومی ساخته شده و باز به همون مفهوم قرار گرفته در پارک، اما براش کاربرد هم قائل شدن. این فولی در واقع در وسط یه محوطه قرار گرفته که دور تا دورش منظر زیبای پارک رو ما داریم، چمنزاری در مقابلش و جنگل و بیشه در پشتش و در داخل چمنزار یه گلزاری داریم که به صورت ارگانیک گلها کاشته شدن، چیزی که ما گفتیم از ویژگی های باغ‌های رمانتیکه، گلکاری هایی که به صورت طبیعی هستن و انسان رو یاد بهار دشت ها میندازن که گل های طبیعی در دشت ها به صورت درهم میرویند و خبری از اون نزد پارتر ها نیست در این گلزار ها. در گوشه پایین سمت چپ یا آلاچیق میبینیم با الهام از آلاچیق هایی که در باغ های چینی به خصوص برای مراقبه ساخته می شد. الگو برداری و کپی برداری صرف نیست، یک الهامی است از معماری چینی و حتی پوشش بام ژاپنی و فضایی که در باغهای چینی و ژاپنی برای مراقبه بود، اما اینجا بیشتر یک فضای استراحتگاهی و فضای نظرگاهی هست که باز تأثیر معماری شرق رو و نفوذی که به لحاظ رمانتیکی در روحیه اروپاییان قرن 19 داشته، باغسازی شرقی، باغسازی اصولا شرق و هر آنچه متعلق به شرق بوده، حتی ایران، چیزی شبیه داستان‌های هزار و یک شب برای اروپاییانه، یک سرزمین اعجاب‌آور و احساس برانگیز که با مفاهیم رمانتیکی خیلی نزدیکی داره. برابر این، هر آنچه که متعلق به شرق هست در دورانی که رمانتیسیسم حاکمه، این برداشت از افسانه ها، از واقعیت ها، از آنچه که در شرق دیده شده در اروپا رواج پیدا می کنه. در اسلاید 8 منظره از دریاچه و جنگل و بیشه اطرافش رو می بینیم و یک گوشه هم ساختمان های شهر دیده می شن، اردک هایی که در آب شنا می کنن و به هر حال یک منظره کاملا طبیعت گرایانه. پایین همینطور باز منظر طبیعتگرایی که با عرصه از چمن یا در واقع یک مرغزار سبز و بعد در پیش زمینه ما بوته های متنوع و با رنگ های متنوع از گیاهان رو داریم و گل هایی که شبیه لیلیوم و گل های پیازی هستند. ترکیب اینها باز یک ترکیب آزاد، طبیعت گرایانه و رمانتیک هست. گوشه سمت راست پایین توی مرغزار و چمنزار سبز مردم نشستن، هواخوری میکنن، پیکنیک میکنن یا گاهی اگر آفتاب باشه آفتاب میگیرن. تابش آفتاب رو روی درخت ها میبینیم با زاویه، به نظر میاد یک منظره پاییزی شاید باشه. و بعد یک مجسمه اسطوره‌ای رو که در این قسمت قرار داده شده. قرار دادن مجسمه ها همونطور که قبلا هم گفتیم به صورت آزاد و پراکنده در پارک ها. اصل این که مجسمه جزئی از عناصر باغسازی مدیترانه‌ای میشه، یعنی سنت باغسازی رومی که تداومش تا این زمان قرن 19 ما داریم راجبش صحبت میکنیم و در قرن 20 هم ادامه پیدا میکنه، یکیش به این وابسته است که مجسمه به عنوان یک عنصر منظر پردازی همیشه حضور داره. اما چگونه حضور داره و چه نوع مجسمه در دورهای مختلف تفاوت داره. در این دوره غلبه بر مجسمه های اسطوره‌ای نیست، تک و توک مجسمه های اسطوره‌ای قرار دارن و بعد هم بیشتر یادمان ها و به خصوص چون بعد از انقلاب فرانسه هست، مجسمه هایی که یادآور انقلاب یا قهرمانان انقلاب یا اگر به اسطوره ها رجوع میشه، مثل مجسمه ای که در تصویر بالا سمت راست میبینید، یک نمایش اسطوره‌ای از پیروزی و به اصطلاح اون چیزی باشه که در فرهنگ فرانسه این زمان اشاره به پیروزی در انقلاب فرانسه میکنه. پس در بالا هم ما یه مجسمه ای رو میبینیم بالدار، باز اسطوره ای و نماد پیروزی روی یک پایه خیلی بلند. این مجسمه در شهر پاریس هم در نقاط مختلف تکرار شده. شبیه این بالدار بودنش خیلی شبیه مجسمه پیروزی ساموتراس هست که یک مجسمه یونانی است و در موزه لوف نگهداری میشه. اما این یکی به خصوص چون ریز کاریاشو من نمیبینم، نمیدونم که همون پیروزی ساموتراست رو کپی کردن یا چیز دیگری است، ولی یادآور پیروزی انقلاب فرانسه است. به هر حال این مجسمه ها در نقاط پراکنده و به صورت آزاد و در این حال یک جور نشانه گذاری میشن در پارک و نشانه هایی میشن که محل هایی رو در پارک مشخص میکنن که بعد میتونه محل ملاقات و قرار و وعده باشه و خارج از اون نظام کلاسیک که در مسیر معابر مجسمه ها به صورت ردیفی کار میشدن هستن و تابع یک نظام طبیعی و خود به خودی البته انتخاب شده. در اسلاید 9 ما یک معبر رو میبینیم، معبری که طبق شیب زمین با پستی بلندی زمین کف‌سازی شده، دورورش مرغزار و چمنزار درختان رو میبینیم که به صورت پراکنده وجود دارن و این معبر ادامه داره، در این حال وصل میشه به یه معبری که با شیب تند میخواد بیاد روی یه تپه که در اسلاید سمت راست میبینیم. این معبری که با پله داره میاد بالا و دو طرفش جان دست انداز یا جان پناهی داره که به نظر میرسه با چوب ساخته شده. این دست انداز و جان پناه در اسلاید سمت چپ گوشه پایین میبینیم و کامل پله و دست انداز رو هم در اسلاید سمت چپ بالا میبینیم. میبینیم که معبر اصلی مسیر خودش رو ادامه میده ولی برای پیوستن به این معبر فرعی چون شیب تند هست از پله استفاده شده. دوروبر باز چمن، بوته ها و گیاهان کوتاه و درختان بلند قرار دارن و دست انداز پله که به نظر چوبی میاد به واقع بتونی هست و این یک کاریست که رومانتیک ها می کردن، یعنی از بتون به عنوان یه مصالح مقاوم که در مقابل پوسیدگی و موریانه و غیره مقاوم هست، ولی با طرح چوب این نرده ها و حفاظ ها و یا نیمکت هایی رو می ساختن که امروز ما این رو یه عمل ناپسند میدونیم در طراحی، به خصوص از دوره مدرن از قرن بیستم بسیار مورد نقد قرار گرفت که مصالح باید ماهیت و ذات خودش رو نشون بده و اینکه به صورت فیک و قلابی کار کنه نکوهیده هست. از قرن بیستم و با شعارهای معماری مدرن این عمل نکوهیده به نظر میاد، ولی کن در قرن 19 عمل قابل قبولی بوده و فضای رمانتیکی رو که میخواستن ایجاد میکرده. در اسلاید سمت چپ پایین در دوردست بعد از چمنزار باز ما در هم بودن گیاهان رو میبینیم، درخت ها، درخچه ها، بوته ها، بوته گل و پشتش هم درخت های بلند که اینها به ندرت به صورت طبیعی در محل موجود بودن و بیشترشون کاشته شده، انتخاب شده و در واقع بر اساس نظر باغبانها و معمارها و حتی مهندسینی که روی شیببندی این زمین این پارک ها کار میکردن مجموعاً طراحی شدن، اما به نحوی که به نظر میرسه شما در یک محیط جنگلی کاملا طبیعی در حرکت هست. به اسلاید 10 که میرسیم دنباله بحث مجسمه ها رو میبینیم. مجسمه از یک باز داستان اسطوره‌ای، دوتا حیوانی که در حال جنگ هستن با هم و مجسمه از یک موضوع قهرمانی، یک قهرمانی از قهرمانان فرانسه که سوار بر اسب و در حالت حالا حمله یا پیروزی که خب خیلی هم مجسمه رئالیستیک طراحی شده. و بعد در بالا ما کاری رو میبینیم که در عرصه مجسمه سازی است ولی مجسمه نیست، بلکه یک با سنگ و بتون و مصالح مختلف یک حجمی رو درست کردن برای بازی بچه ها محوطه کلن در این قسمت محوطه بازی بچه هاست. در پس زمینه شما یک مجموعه که با رنگ قرمز مشخص شده میبینید که شاید سرسره و این پلکان هایی که بچه ها بالا میرن و پایین میان و هر حال یک وسیله بازی هست که به صورت اسکلت چوبی یا فلزی ساخته شده، اما اینجا یک محوطه بازی که بچه ها رو فکر کنن در طبیعت هستن، دارن صخره نوردی میکنن، دارن از زیر یک پل راهن عبور میکنن یا قطاری از این بالا ممکنه عبور کنه. یک فضای تخیلی برای بچه ها طراحی شده که در واقع یه نوع کار مجسمه سازی هست. در اسلاید شماره 11 تصویر کاخ مجلل رو ما میبینیم، کاخ باغدو که یک نشانه و لندمارک مهم برای این پارک بوده. یعنی اصلا داخل این پارک به این کوچیکی همچین کاخی وجود داشته که زمانی هم به عنوان رصدخانه استفاده میشده، چرا که رو کارت پستالش نوشته ابزرواتوری بوده. معماریش میبینید یک معماری التقاطی قرن 19 است، خیلی جالبه معماریش، ترکیبی از گنبدهای هندی، قوسهای شمال آفریقای مسلمان ها که در پورتیکوی مقابل ورودی هست و قوسهای رومانسک که زیر گنبد هست، قوسهای باز اسلامی در پایین ولی در داخلش پنجره های دایره شکل در اومده، پنجره های بیرون زده مشبک چوبی که در واقع الگوش از مراکش و شمال آفریقا میاد، کلن معماری التقاطی که در دوره اکلکتیزم در اروپا یعنی اواخر قرن 19 رواج داشت رو در این کاخ میبینیم. این کاخ خب یک نمونه خیلی جالب از معماری زمان خودش و یک لندمارک برای این پارک بوده، ولی متاسفانه در 1991 دچار آتش سوزی میشه و از بین میره. اسلاید 12 باز مجسمه ها رو به ما نشون میده. سمت راست باز یک مجسمه قهرمان از قهرمانان فرانسوی به نام سن مارتن که سوار بر اسب هست و به جایی داره اشاره میکنه. مجسمه کاملا رئالیستیک طراحی شده. و بعد دو تا مجسمه رمانتیکی و اسطوره‌ای در بالا و پایین سمت چپ میبینیم که به افسانه های باستانی اشاره دارن و همونطور که در دوره رنسانس ما نمونه های مجسمه های اسطوره‌ای داشتیم، در اینجا هم داریم، ولی موضوعات این مجسمه ها بیشتر به افسانه های عجیب و غریب و غیر قابل باور و موجودات عجیب و غریب اشاره میکنه و در واقع منظری که این مجسمه ایجاد میکنه یک منظره باز شوک‌آور، عجاب برانگیز هست و همونطور که گفتیم در نقاطی که در واقع طراح انتخاب میکنه قرار میگیرن، ولی در این حال به نظر میاد که رندوم در پارک قرار دارن و در اون نظام ردیفی مجسمه های کلاسیک در دوران باروک و رنسانس نیستن. هر کدوم از اینا یک نشانه و یک لندمارک کوچک هستن برای اینکه گوشه از پارک رو شما بشناسید و بتونید اشاره کنید بهش یا قرار بگذارید در اونجا. در اسلاید 13 باز یک نشانه دیگر میبینیم که یک یادبود هست، یک المان یاد بود برای یک ماجرا یا یک شخص که افتخار آمیز هست. و گوشه چپ پایین معبری عریض سایه‌دار، نیمکت‌هایی برای نشستن، چمنزار، درخت و مردمی که قدم می‌زنند و از طبیعت لذت می‌برند و در بالا از باز تجهیزات نوینی که برای این پارک‌ها از قرن 19 به بعد برای سرگرم شدن مردم که گفتیم قایقرانی ممکنه باشه، ماهیگیری ممکنه باشه و مسابقات اسبدوانی و دوچرخه سواری و غیره، همه اینها رو پیش بینی میکنن. اینجا یک کیوسکی میبینیم که خیلی جدید و مدرن ساخته شده، ولی باز هم ریشش برمیگرده به همون قرن 19 و محل نمایش های عروسکیه که برای بچه ها به خصوص خیمه شب بازی اینجا اجرا میشه و فروشگاه عروسک ها هم هست و به هر حال یک محیط جذابی برای مراجعه کنندگانه. گلکاری محوطه رو میبینید، باز گلکاری رمانتیکی و کاملا متفاوت با اون چه که ما در باروک با هشت مواجه بودیم در باغسازی باروک. اسلاید 14 مناظر مختلف رو میبینیم، ترکیب رنگ ها به خصوص در پاییز، سبز و نارنجی و زرد و آسمانی که میتونه ابری یا آفتابی باشه و ترکیب گیاهان که از گل و بوته تا درختچه و درختان بزرگ همه میتونن با هم ترکیب بشن و حضور پرندگان زیبا و کمیاب که بعضی ها که قادر به پرواز و فرار نیستن در پارک رها هستند و در بعضی پارک ها هم ما دیدیم که فضاهای توری شکلی می سازن و این پرندگان رو در اونجا نگه می دارن. پس این پارک ها در واقع طبیعت بکر رو متجلی می کنن در حالی که کاملا دست ساخت هستن، طبیعتی که بعضی از حیوانات بعضن توشون هست، مثل اون پارک زولوژیکالی که دیدیم در ونسن، یا اینکه پرندگان هستن یا به هر حال خزندگان و جانوران دیگه که توی خاک و زمین فراوانن، حشرات فراوانن و گیاهان و آب و عنصر معماری سخت هم در اینجا پل‌ها هستند، مسیرهای عبور هستند و مجسمه‌ها. در یک جمع‌بندی که لندسکیپ باغ‌های فرانسوی رو تعریف کرده میگه که متأثر از دیدگاه پیکچرسک است، همینطور باغ‌های انگلیسی چینی، یعنی باز تأثیری که انگلیسی‌ها از باغ‌های چینی گرفتن یک خودش یک نوع باغی رو به وجود آورده که تأثیر گذاشته رو باغ‌های فرانسوی. به هر حال یک منظر رمانتیک هست و نقاشی هایی از نقاشان قرن 19 به جای مونده، مثل هوبرت روبرت، کلود لوران، نیکولاس پوسان و حتی مونه و مانه و پیسارو که ما در پی دی اف های قبلی دیدیم، که این نقاشی های منظر پردازی که از این پارک ها شده اطلاعات خوبی به ما میده، ضمن این که نقاشانی مثل روبرت و لورن و پوسن نقاشی های منظر پردازانشون تأثیر داشته روی این نوع پارک سازی، همونطور که باغ‌های انگلیسی و طراحی باغ‌های انگلیسی و باغ‌های چینی تأثیر داشته رو باغ‌های فرانسوی، در این حال نوشته‌های تفکرات فلسفی ژان ژاک روسو نسبت به طبیعت، باز که طبیعت انسان رو به خوی اصلی خودش برمیگردونه و ویژگی های خاص طبیعی انسان رو شکوفا میکنه در این پارسازی ها موثر بوده. همونطور که ما باغ های قرن 19 فرانسه رو بعد از باغ های انگلستان آوردیم، اینجا هم نوشته که این سبک رومانتیک و طبیعت گرایانه ریشش در باغ های انگلیسی و انگلیش لندسکیپ گاردن هست که در آغاز قرن 18 اتفاق افتاد با اون دیدگاه پیکچرسک و بعد هم به فرانسه راه یافت و در اواخر قرن 18 که ما از ماری آنتوانت و اون باغ پوتیتوریانون یاد کردیم، رگه های رومانتیکی داره پیدا میشه و در قرن 19 رسماً باغ های رومانتیک رو ما در انگلستان و فرانسه داریم که جایگزین اون باغ های فرانسوی باروک میشن. یعنی فرانسه ای که خودش یک سبک باغسازی بسیار معروفی داشت که به تمام اروپا نفوذ کرد، به شمال اروپا، به آلمان و هلند، به انگلستان، به ایتالیا، به فرانسه، فرانسه از باروکش به همه جا نفوذ کرد، حالا خودش از اون فاصله گرفته و تحت تاثیر این رومانتیسیزم است که ریشه فکری فلسفیش در آلمانه و ریشه باغسازیش در انگلستان و به هر حال تحت عنوان ژاردن آلا فرانسز، یعنی باغ به سبک فرانسوی که ما اون رو بهش میگفتیم باروک گاردن آف فرانس، یعنی باغ‌های باروک فرانسه، اون عنوان و اون باغ‌ها کنار نهاده میشن و جایگزینش این باغ‌هایی میشن که ما بعد از هوسمان در پارکسازی عمومی در پارک‌های فرانسه دیدیم، ولی میدونیم که بعضی از اشراف فرانسه قبل از عثمان باغ‌ها و پارک‌های شخصیشون رو به این سبک به وجود می آوردن، از جمله مالک و اون اشرافزادهی که پارک منسو مربوط به او بود و قبل از این ماجراها به سبک رومانتیک باغش رو ایجاد کرده بود. در اینجا ما بخش سوم صحبت هامون که پارک های سگانه هوسمان بود به پایان میرسه و وارد بحث قرن بیستم و نگاه جامعه به پاریس در حل معضلات ترافیکی و کمبود فضای سبز میشیم. ایده هایی که اوژن هنارد میده ایده اربن پلنینگ هست و در این اربن پلنینگ نگاه خاصی به ترافیک شهری داره و به یک سیستماسیون پارک برای پاریس که از 1849 تا 1923 که در واقع دوره زندگیش هست، ما میتونیم ببینیم که چجوری فکر کرده و چجوری طراحی کرده. در واقع در یک طرح شهرسازی که هنارد برای پاریس میده، هم به شبکه ترافیکی و حل معضلات ترافیکی میپردازه و هم به شبکه پارک ها، یعنی یک شبکه از پارک ها رو میبینه و سیستماسیون پارک رو برای پاریس طراحی میکنه. در واقع پاریس رو میخواد به یک شهر مدرن تبدیل کنه، گرچه که از نظر معماری دیدگاهش هنوز واپسگرا و کلاسیک گرا هست، اما به ساختمان های بلند فکر میکنه، به خصوص که برج ایفل در پاریس وجود داره. ببینید در اسلاید 19 یک طرحی میده، یک میدان مرکزی بزرگ که بعدها ما میبینیم میدان اتوال جای اون هست دیگه، و برج بلند و برج های متعددی که اینها ساختمان های مرتفع و قابل استفاده خواهند بود، همشون مثل برج ایفل مونومان نیستند. و بعد شبکه ترافیکی مدوری در مرکز پاریس دور این میدان اصلی با خیابان‌های شعاعی و بولوارهایی که موجود بودن رو و چیزهایی که بهش اضافه میکنه. او دو تا ایده مهم داره، یکیش خیابان آینده است. خیابان آینده رو میگه اونجایی که خیابانهای پاریس عرضشون کمه و بهشون اونو میگن، بهشون بولوار نمیگن و نمیتونن در دو طرفشون درخت کاری کنن و فضای عاری از فضای سبز هستن و دالانهای طولانی و باریکی هستن، اگر ساختمانها رو طوری بسازن که ساختمانها به صورت دندانه‌ای باشن، یک فضاهای مربع شکلی بین بلوکهای ساختمانی خالی در میاد که در نقشه من سبز کردم، اون فضاهای مربع شکل فرونشستگی هایی هستن که پیاده رو رو به سوار رو وصل می کنن و مثل یک حیاتی که ساختمان سه دورش چرخیده، هم ساختمان رو مشرف به این حیات قرار میدن و هم حیات متصل به خیابانه. حیات مرکزی محبوسی در پشت ساختمان نیست، بلکه یک نوع حیات متصل به خیابان و فضای سبز متصل به خیابان. چون اگر شهرسازی اروپا رو خونده باشید، الگوی ساختمان‌های اروپایی طوری است که بلوک‌های ساختمانی می‌سازن به نحوی که یک حجم ساختمانی رو 5-6 طبقه بالا می‌برن و در وسطش یک محوطه باز برای نورگیر ایجاد می‌کنن و این محوطه انقدر ارتفاع ساختمان زیاده که توش فضای سبزی هم نمیشه ایجاد کرد و فقط نورگیره. این یک محوطه محبوسه. حالا اون رو میگه بیارید بیرون، از اون وسط ساختمان بیارید بیرون، بنشونید کنار خیابون. وقتی نشوندید کنار خیابون، با خیابون یک دست میشه، نور به اندازه کافی میبینه، فضای سبز میشه، هم فضای سبز خصوصی برای اون بلوک ساختمانی است که سه طرفش چرخیده و هم یک پیاده رو عمومی رو به این پیاده رو خصوصی این ساختمان وصل میکنه، سوار رو عمومی رو به این فضای سبز وصل میکنه و خلاصه یک ایده جالبی است برای خیابان‌های تنگی که مثل بولوارها نمیتونن درخت داشته باشن. پس این شکل دندانه‌ای میتونه فضای سبز جذابی بده که توی این پلان و توی مقطعی که در بالا داده شما میبینید که چطوری این فضاهای سبز میتونن در خیابان وجود داشته باشه. خب این کوچکترین مقیاس فضای سبزی است که در خیابانی که به نام خیابان آینده طراحی میکنه هست. در اسلاید 22 دیدیم، در 21 هم دوباره میبینیم. ساختمان آینده ایده های زیادی داره. روی پشت بامش اگر دقت کنید در تصویر بالا مقطع، سمت چپ مقطع، یک سقف شیشه‌ای گنبدی می‌بینید به سبک گلخانه‌هایی که در پارک‌ها دیدیم. میگه حالا که ما می‌تونیم با بتن بام صافی و سقف صافی رو اجرا کنیم بدون اینکه شیب بدیم و سفال روش کار بذاریم، میشه روی این سقف یا یک فرودگاه ایجاد کنیم برای هواپیماهایی که بتونن عمودی بشینن روش و بعد هم در طبقات بیان پایین. اون ایده‌ای که بعداً تبدیل میشه به پارکینگ طبقاتی برای اتومبیل‌ها، نخستین بار توسط ایشون داده شده که این هواپیماهای کوچیک که تقریباً میشه گفت ایده‌ای است که بعداً هلیکوپترها رو به وجود آورد، اینها بتونن بیان پایین و ساکنین رو جابجا کنن. و یا بخشی از این بام رو که آزاد و مسطح هست و با شیب بندی آبش از طریق ناودان میاد پایین و نیاز نداره که شیروانی سفالی داشته باشه، گلخانه بزرگی رو روش بسازیم، یک باغ سبز در واقع حفاظت شده در مقابل باد و سرما و برف زمستان که در نتیجه میشه گلخانه روی بام. این ایده باغ بام رو که لو کوربوزیه مطرح میکنه، در واقع میشه گفت نخستین بار اوژن انارد مطرح کرده، باقی روی پشت بام، باقی که حتی حفاظت شده هست و به صورت گلخانه، اونطور که گلخانه های گردشگاهی در پارک های قرن 19 ما دیدیم در انگلستان و فرانسه. خب این خیابان و ایده با بام سبز رو به عنوان دومین ایده بعد از ایده دندانه ای شدن ساختمان های کنار خیابان و باغچه هایی که در اونها به عنوان فضای سبز ایجاد میشه، دومین فضای سبز روی پشت بام هاست و بعد سومین ایده این است که نقشه پاریس رو گذاشته جلوش در 1903 و علاوه بر اون دوتا پارک جنگلی و پارک های سگانهی که ما صحبتش رو کردیم، برای تمام مناطق پاریس پارک های محله ای رو پیش بینی میکنه در موقعیت های خاصی که زمین باشه و امکانش باشه، برای تمام مناطق و محلات باغ‌هایی رو پیش بینی میکنه که میگه این باغ‌ها باید ساخته بشن، تعدادی از اینها در روی جایی که حصار شهر خراب شده و بولوارهای جدید کشیده شدن، میبینید درست روی مرز حصار شهر پارک‌هایی رو پیش بینی کرده دور تا دور شهر، در داخل شهر به جز پارک های موجود، پارک های متعددی که تقریبا کل شهر رو دارای پارک هایی کرده که به فاصله یه تقریبا مساوی از هم میتونن پیوند داشته باشن و پارک های محلی. معتقد است که مادرها باید بتونن در طول روز با یه پیاده روی کوتاه بچه هاشون رو به پارک ببرن، در آخر هفته پدر و مادر باید بتونن به پارک منطقه زندگیشون برن و یا به پارک بیرون شهر برن. یه پیشنهادی میکنه و اون این است که میگه علاوه بر پارک بوادو بولون و بوادو ونسن که در شرق و غرب پاریسن، به صورت قطری دو تا پارک بزرگ و جنگلی عظیم در بیرون از شهر در شمال شرقی و جنوب غربی هم احداث بشه که من به صورت شماتیک با یک بیزی سبز جای تقریبیشو نشون دادم، که در واقع از مرکز پاریس به راحتی بشه به چهار جهت شهر حرکت کرد برای رفتن به پارک‌های فراشهری. پس به این ترتیب یک سیستماسیون یا یک شبکه که به صورت سیستم عمل میکنه و تمام اعضاش با هم مرتبط هستن برای شهر پاریس طراحی میکنه و نهایتاً تصاویری میکشه از بولوارهایی که هستن و یا باید احداث بشن و خیابانهایی که به صورت دندانه ای، این تصویری که سمت چپ کشیده یه خیابانی رو میکشه که دندانه ای هست و در اون فرو رفتگی هاش فضای سبز ایجاد شده و سطح خیابان هم از ترافیک باید حداقل آزاد باشه، یعنی کمترین تعداد کالسکه و پیاده توش عبور کنن، بلکه با تراموا در این توی مقاطع قبلی در اسلاید 23 شما میبینید سطح شهر فقط باید سطح خیابان فقط باید تراموا عبور کنه، در زیر مترو عبور میکنه و در یک لایه هم واگن‌هایی که مثل واگن‌های معدن هستن کالاها رو در شهر جابجا میکنن و جتفن‌هایی هم طراحی کرده که در این تونل زیر خیابان باشن که زباله‌های شهری رو از طریق جتفن به بیرون از شهر هدایت کنن. خیلی ایده‌های آرمانی مدرن و بر اساس پیشرفت‌های صنعتی داره که بعضیاش امروزه به کار رفته، اما در رابطه با طراحی معماری با اینکه خودش معمار بوده کلاسیک گراست و می‌بینید که نقش‌هایی که از این نماها کشیده نماهای کلاسیک و نئوباروک هستند. به هر حال بحث سیستماسیون پارک در پاریس با بحث ترافیک ترکیب میشه و در فلکه های شهری، یعنی میدان هایی که به صورت دایره ای طراحی میشن و بولوارها وقتی بهش وصل میشن، وسایل نقلیه که اون زمان فقط مثل این که 4000 تا اتومبیل توی پاریس بوده و بقیه هم کالسکه بودن، وسایل نقلیه وقتی وارد فلکه میشن حالت مماس نسبت به هم پیدا میکنن و از رو به رو به هم نمیخورن. بنابراین یک حالت دورانی دور فلکه ایجاد میشه برای وسایل نقلیه که عموما چرخدار هستن، حالا یا گاری و کالسکن یا اتومبیل، و پیاده روهای عریض با فضای سبز و وسط این فلکه هم یک فضای سبز طراحی شده به صورت یک پارک گردشگاهی و مرکز اصلی هم یک طبقه گود زیر زمینه و مردمی که میخوان از این خیابان‌ها عبور کنند پیاده نباید از سطح خیابان عبور کنند، بلکه باید از سطح خیابان بنزه نیم طبقه پله برن زیر و بعد دوباره پله بیان بالا، از این پیاده رو به اون پیاده رو بسشن. و این راه‌های زیرزمینی که به عنوان مسیر عبور پیاده در محل تقاطع خیابان با فلکه طراحی شده باعث میشه که عابر پیاده مزاحم حرکت عبور سواره نشه. و برای اینکه جذابیت درست بشه که مردم از این زیر عبور کنن، کل زیر فلکه رو خالی کرده و وصل کرده به این مرکزی که در وسط ما میبینیم که به صورت یک فرو رفتگی مردم توش دارن حرکت میکنن و مغازه ها دورش هستن و فضای فروشگاهی و گردشگاهی در زیر این فلکه طراحی کرده. خب پس در واقع یک گردشگاه زیرزمینی و مرکز خرید زیرزمینی در زیر این فلکه هست که در مرکز فلکه باز میشه و از هوا و نور استفاده میکنه. در محل تقاطع‌ها پله‌ها هستن که مردم میرن زیر و در دور اون فضای حفره هم یک پارک مدور برای گردش مردم طراحی شده که باز از همون زیر از طریق پله‌ها میان بالا و در این پارک گردش میکنن، اما به هیچ وجه حرکت سواره با پیاده تداخل نداره. ایده های جالب تری هم داره. بعد در بعضی تقاطع ها میگه روگذر و زیرگذر درست بشه، مردم از پله برن بالا، همونطور که الان ما این پله های عابر پیاده رو داریم. او این پله ها رو اولین بار آیدن هنار بطرح میکنه و حتی میگه که پله چون ارتفاع زیاد هست به صورت پله برقی باشه، چیزی که ما هنوز در تهران به ندرت داریم. این بحث ترافیکیش رو ما دیگه کوتاه میکنیم و بحث فضای سبزش مهم بود برامون و اینکه چطور فضای سبز رو در مقیاس‌های مختلف و در فضاهای مختلف شهری دیده، حتی در یک فضای ترافیکی، حتی در خیابان‌های باریک، حتی روی پشت بام‌ها و بعد در سطح پاریک، در سطح پاریس مطابق اسلاید 25 هم برای بیرون از شهر و هم برای داخل شهر سیستم پارک‌ها رو پیش‌بینی می‌کنه و طرح میده. اما طرحش هیچ وقت اجرا نمیشه، لیکن ایده هاش به مرور پیاده میشه و به صورت پراکنده در هم فرانسه هم پاریس و هم در دنیا بسیاری از ایده هاش پیاده میشه و اجرا میشه. پس برخلاف عثمان که عملاً آنچه را که طراحی کرده پیاده میکنه، اوژن هنارد یک طراحی است که ایده میده ولی ایده هاش ضمانت اجرایی نداشته. اما از اونجایی که بسیاریش در زمان خودش یا زمانهای برتر قابلیت اجرا داره، به صورت پراکنده اجرا شده. بحث ما در این مبحث که پارک سازی برای عموم در اروپا بود به پایان میرسه و ما پس بعدی به آمریکا و اولستد خواهیم پرداخت.